مخکې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو بلا خبری مجله پیلیږي، البته دا پای ته ورسېده چې بله خپرونه پیلیږي، او دا نوې خپرونه تاسو ته سلطان محمد سرور اوروي.
تکل صاحب عزیز، تشکر شما. هفته و 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 18 ثور و 8 می که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که ملل متحد از قوای هوایی افغانستان به علت تلفات ملکی در حمله اخیر قندوز انتقاد می کند، وزارت دفاع افغانستان می گوید تحقیقات حکومت درباره این حمله هنوز تکمیل نشده و به زمان بیشتر نیاز دارد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد به ارتباط تلفات ملکی در حمله ماه گذشته در قندوز از قوای هوایی افغانستان انتقاد می کند. رئیس جمهور اشرف غنی با کارمندان رسانه ها و بازماندگان خبرنگارانی که هفته گذشته کشته شدند ملاقات کرد. وزیر خارجه هند از مقام های افغان خواسته تا برای مسئولیت و نجات انجینران هندی ربوده شده در بغلان تلاش کنند، و رئیس جمهور امریکا می گوید که تصمیم خود درباره توافقنامه اتمی با ایران را امروز اعلان می کند. تفصیل اخبار. ملل متحد از قوای هوایی افغانستان انتقاد می کند که چرا در جلوگیری از تلفات ملکی در حمله ماه گذشته در قندوز کوتاه آمده است. دفتر یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارش روز دوشنبه خود گفت هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان با وسیله راکت و اسلحه سنگین یک گردهمایی مذهبی را در قریه لغمانی ولسوالی دشت ارچی هدف قرار دادند که در نتیجه 107 نفر کشته و زخمی شدند. گزارش می افزاید که کشته شدن 30 طفل در این رویداد توجه حکومت افغانستان به اقدامات احتیاطی و متناسب در چارچوب قوانین بین المللی بشری را زیر سوال می برد. در واکنش به نشر این گزارش، وزارت دفاع افغانستان می گوید تحقیق حکومت در مورد حمله 2 اپریل بر ولسوالی دشت ارچی قندوز تکمیل نشده و به زمان بیشتر نیاز دارد. محمد رادمنش، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت هنوز نیاز است تا در مورد این واقعه بررسی های بیشتری صورت گیرد. رئیس جمهور اشرف غنی با کارمندان رسانه ها و بازماندگان خبرنگاران دیدار کرد که هفته گذشته در کابل، قندهار و خوست کشته شدند. آقای غنی عصر دیروز هنگام این دیدار در ارگ ریاست جمهوری وعده سپرد که تحقیق جدی صورت می گیرد و عاملان این حملات مجازات خواهند شد. وی از فدراسیون خبرنگاران خواست تا صندوق حمایت از خبرنگاران را به زودی فعال سازد تا از این طریق حمایت مؤثر از خانواده‌های قربانیان صورت گیرد. دوشنبه گذشته در نتیجه 2 حمله انتحاری 9 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در کابل کشته شدند. شماره هم در این رویدادها زخم برداشتند. در میان قربانیان 2 خبرنگار و 1 همکار رادیو آزادی شامل بودند. در عین روز 1 خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست کشته شد و چند روز پیشتر از آن خبرنگار کابل نیوز در قندهار هدف حمله قرار گرفت و جان داد. وزیر خارجه هند از مقام های افغان خواسته تا برای مسئولیت و نجات انجینران هندی که در ولایت بغلان ربوده شدند تلاش کنند. با گزارش رسانه های هندی، سوشما سواراج در صحبت تلفنی با صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، این درخواست را مطرح کرده و گفته است باید هرگونه تلاش برای رهایی شهروندان هندی از چنگ ربایندگان صورت گیرد. بر اساس گزارش برخی منابع، آقای ربانی در همین ارتباط با سفیر هند در کابل دیدار کرده و اطمینان داده است که نیروهای امنیتی افغان با همکاری بزرگان قومی از هر راه ممکن برای رهایی انجینران ربوده شده تلاش خواهند کرد. 6 انجینر هندی با یک همکار افغانشان صبح یکشنبه از منطقه خواجه الوان در نزدیکی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان ربوده شدند. ربایندگان افراد ناشناسی اند که هنوز خواست آنها معلوم نشده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیمش در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران را امروز اعلان خواهد کرد. دونالد ترامپ دیروز در توییترش نوشت این تصمیم را ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت واشنگتن از قصر سفید اعلان خواهد کرد. ترامپ توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران را ناقص می‌داند. او هشدار داده که اگر اصلاحات در این توافق نیاید در 12 می یعنی 4 روز بعد از آن خارج خواهد شد. در این میان وزیران خارجه فرانسه و جرمنی با همتای برتانیاییشان که می‌خواهد رئیس جمهور آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون نشود همصدا شدند. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی لبنان نشان می‌دهد که گروه حزب الله و حامیانش نیمه از کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست آورده‌اند. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از این نتایج استقبال کرده و آن را یک پیروزی سیاسی برای مقاومت این کشور دانسته است. بر اساس نتایج ابتدایی، سعد حریری صدر اعظم لبنان که در حمایت غرب قرار دارد، یک سوم کرسی‌های پارلمان را از دست داده است. باز هم گفته می شود که او بیشترین آرای مردم را در میان احزاب سنی مذهب لبنان کسب کرده است. گروه حزب الله مورد حمایت ایران از مخالفین سرسخت اسرائیل است و تا حالا چندین بار با این کشور جنگیده است. آمریکا حزب الله لبنان را یک گروه دهشت افغان می پندارد. و قرار است پارلمان ارمنستان امروز در مورد انتخاب صدر اعظم آینده این کشور رأی گیری کند. نیکول پاشینیان رهبر مخالفین شام دوشنبه خواهان راهپیمایی های گسترده در آستانه این رأی گیری شد. پاشینیان در رأی گیری اول ماه می از سوی پارلمان نتوانست رأی کافی به دست آورد و صدر اعظم شود. انتظار می رود حضور امروز حامیان نیکول پاشینیان در جاده های یریوان پایتخت ارمنستان پس از وقفه 5 روزه خیلی گسترده باشد. پایان اخبار. هفته و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که ملل متحد از قوای هوایی افغانستان به علت تلفات ملکی در حمله اخیر قندوز انتقاد می کند، وزارت دفاع افغانستان می گوید تحقیقات حکومت درباره این حمله هنوز تکمیل نشده و به زمان بیشتر نیاز دارد.
ما بیانیه یوناما را خواندیم و باز هم ایره تدقیق میکنیم و معلومات بیشتر را که بعدا ما ایراد خواهیم کرد به طور حقیقی به رسانه ها شریک خواهیم ساخت.
ولسی جرگه، مسئولان نهادهای سگانه امنیتی و رئیس ثبت احوال نفوس را به ارتباط ناامنی ها فرا خواند.
پلیس ملی افغانستان با کمیت تقریبا نزدیک به 124,000 در 4 بخش مصروف تامین امنیت است.
مشران و جرگه افغانستان از افزایش میزان بیکاری و فقر در کشور به شدت نگران است. گزارش از وضعیت مهاجران در جزیره های استرالیا در اقیانوس آرام نیز داریم و در پروگرام روزمره رنگای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
باشنده ایش ملاک 139 نام بدریه.
از کدام ولایت افغانستان هستین؟
از ولایت شهر غزنی. کم 30 سال خوش که بود کابل آمده.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار بدریه خانم بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیق حکومت در مورد حمله 2 اپریل بر ولسوالی دشت ارچی قندوز تکمیل نشده و به زمان بیشتر نیاز دارد. پیش از این دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش از قوای هوایی افغانستان انتقاد کرده بود که نتوانسته در این رویداد از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. اما محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که برای بررسی بیشتر به زمان بیشتر نیاز است. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
یافته‌های هیئت حکومت از حمله هوایی قوای هوایی افغانستان بر ولسوالی دشت ارچی قندوز به شورای امنیت ملی رسیده و تحقیق در این مورد ادامه دارد. حالا ریاست جمهوری ارزیابی عمومی از گزارش و یافته‌ها خواهد داشت و در نهایت نتیجه را از این رویداد اعلان خواهد کرد. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید تا هنوز نیاز است تا در مورد رویداد دشت ارچی بررسی‌های بیشتر صورت گیرد.
ما دیانیه یوناما را خواندیم و باز هم ایره تدقیق میکنیم و معلومات بیشتر را که بعداً ما ایران خواهیم کرد به طور حقیقی به رسانه ها شریک خواهیم ساخت. ولی اکنون همی بیانیه که داده شده هنوز هم ای لازم داره که سر از این بحث شوه و با در نظر داشته اما ارقامی که یاد داده نوع باید تدقیق شوه.
دفتر یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با ارائه گزارش روز دوشنبه از نیروهای امنیتی افغان انتقاد کرد که حمله دوم اپریل بر ولسوالی دشترچی ولایت کندوز پرسش‌های را در مورد جلوگیری حکومت افغانستان از تلفات غیر نظامیان مطرح کرده است. به گفته یونما گزارش بر اساس بیش از 90 مصاحبه با خانواده‌های قربانیان، شاهدان رویداد، مقام‌های دولتی و کارمندان صحی سه اجتماع بزرگ مشورتی در شهر کندوز و گزارش هایی که در جریان ماموریت حقیقتیاب به محل حمله بدست آمده تهیه شده است. در گزارش روز دوشنبه دفتر سازمان ملل متحد آمده که هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان به وسیله راکت و سلاح سنگین یک گرد همایی مذهبی را در قریه لغمانی دشت ارچی هدف قرار دادند که در نتیجه 107 تن کشته و زخمی شدند. به گفته یونما کشته شدن 30 کودک در این رویداد پرسش‌هایی را در مورد حرمت گذاشتن حکومت افغانستان و اقدامات احتیاطی و متناسب در چارچوب قوانین بین المللی بشری به میان می‌آورد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود در حملات یاد شده شماره از رهبران طالبان در محل که برخیشان اعضای شورای کویته خوانده شده‌اند هدف قرار گرفتند. اما سازمان ملل متحد در گزارشش در این مورد اشاره نکرده است. یونما می‌گوید حکومت افغانستان تایید کرده که در رویداد به غیر نظامیان آسیب وارد شده و به همین منظور هیئت‌هایی از جانب وزارت دفاع و ولسی جرگه و مشران و جرگه برای تحقیق رویداد از جانب رئیس جمهور اشرف غنی موظف شدند. طالبان میگویند در حمله 36 روز پیش در ولسوالی دشترچی کندوز 59 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند که به گفته این گروه بیشترشان کودکان، رهبران مذهبی و بزرگان منطقه بودند. سازمان ملل متحد میگوید ماموریت این سازمان در موقف نیست تا حضور یا فعالیت رهبران طالبان یا گروه‌های موجود در زمان حمله هوایی را تایید کند. تا هنوز زمان مشخص از سوی حکومت افغانستان برای اعلان یافته‌های هیئت‌های حقیقتیاب ولایت کندوز اعلان نشده و شاید این بررسی‌ها زمان گیر باشد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. ولسی جرگه افغانستان مسئولان نهادهای سگانه امنیتی و رئیس اداره ثبت احوال نفوس را در پیوند به افزایش ناامنی‌ها و کندی روند توزیع تذکره به این جرگه فراخواند. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه تأکید داشتند که با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان حملات مخالفان مسلح نیز در کشور افزایش یافته است. از سوی هم رئیس ولسی جرگه از مسئولان امنیتی خواست تا تدابیر امنیتی برای انتخابات را جدی تر سازند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
افزایش نامنی‌ها در مرکز و برخی ولایات کشور، حملات پیهم مخالفان مسلح بالای مراکز ثبت نام و توزیع تذکره‌های جعلی در مراکز توزیع تذکره پرسش‌هایی بودند که وکلا آن را از وزرای دفاع، داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس اداره ثبت احوال نفوس مطرح کردند. اکثر نگرانی های اعضای ولسی جرگه را در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه شدت گرفتن حملات مخالفین مسلح بالای پروسه انتخابات تشکیل داده و نگرانی داشتند که هرگاه تدابیر از سوی ارگان های امنیتی چنین ضعیف باشد احتمال دارد که پروسه انتخابات با مشکلات زیادی روبرو گردد. وایس احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها گفت که با توجه به افزایش تاسیسات، واحدهای اداری و حوزه های امنیتی در سالهای اخیر پلیس وظیفه خود را با موفقیت انجام داده است.
پلیس ملی افغانستان با کمیت تقریبا نزدیک به 124,000 در 4 بخش مصروف تامین امنیت است. فعلا تعداد ولسوالی ها به 387 ولسوالی رسیده. تقریبا 89 سال پیش 364 ولسوالی بود. به همین ترتیب در تمام مراکز شهرها اوضاع امنیتی هم توسعه یافته که کلش تاثیرات خود بالای پرسنل پلیس را داشته.
طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع نیز گفت که مخالفان مسلح با تاریخ 9 سور عملیات خندق را اعلام کرده و همزمان با آن حملاتشان بالای شهرها را افزایش دادند. اما آقای بهرامی گفت که نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی با هماهنگی کامل و با داشتن امکانات موجود حملات مخالفان مسلح را به عقب زدند. و گفت که پس از 9 سور 23 عملیات تصفیه‌ای، 27 عملیات کماندو و 84 عملیات هوایی انجام شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، قبل اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم مصطفی صدیقی در این قسمت برنامه مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه ایندیپندنت به حمله مرگبار در خوست پرداخته است. حمله ای که جان دست کم 17 تن را گرفت و 34 تن دیگر را زخمی کرد. انفجار روز یکشنبه در داخل یک مسجد که از آن به عنوان مرکز ثبت نام رای دهندگان استفاده می شد صورت گرفت. مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. ایندیپندنت نوشته که طالبان و شاخه محلی گروه دولت اسلامی که هر دو مخالف روندهای دموکراتیک هستند، در گذشته مراکز انتخاباتی را هدف قرار دادند. ماه گذشته در یک حمله ای که داعش مسئولیتش را به عهده گرفت، نزدیک 60 تن در یک مرکز ثبت نام برای رای دهندگان در غرب کابل کشته شدند و دست کم 130 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه وال استریت جورنال هم در همین مورد نوشته است. در این مقاله هم به افزایش حمله از سوی طالبان و گروه داعش از آغاز امسال اشاره شده که جان ده ها غیر نظامی را در کابل و جاهای دیگر گرفته است. وال استریت جورنال گفته از زمانی که نیروهای آمریکایی و ناتو ماموریت نظامیشان را در دسامبر سال 2014 در افغانستان به پایان بردند، نیروهای افغان رهبری جنگ را هم با طالبان و هم با گروه داعش به عهده دارند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد حمله مرگبار 30 ماه اپریل بر خبرنگاران در کابل نوشته است. در این حمله 10 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت. در ادامه می‌خوانیم که در کشور مثل افغانستان که مقام‌ها با اتهامات فساد اداری و بی‌کفایتی روبروستند و نیروهای امنیتی آن با تندروان می‌جنگند، موجودیت رسانه‌های آزاد به این معناست که مردم حداقل از اتفاقات روان در کشورشان آگاه می‌شوند. به اساس این مقاله، این حمله نشان می‌دهد که گروه‌های تندرو با حمله بر خبرنگاران تلاش دارند تا اذهان مردم را بیشتر مغشوش سازند. در این مقاله با اشاره به گزارش خبرنگاران بی سرحد گفته شده که رسانه‌های افغانستان نسبت به بسیاری از رسانه‌های کشورهای همسایه از آزادی بیشتر برخوردارند. موجودیت و رشد رسانه‌ها در افغانستان از دستاوردهای کلیدی پس از سقوط رژیم طالبان در این کشور خوانده می‌شود.
مشیران و جرگه افغانستان از افزایش میزان بیکاری و بالا رفتن سطح فقر در کشور به شدت نگران است. معاون اول این جرگه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت نتوانسته برنامه‌های اقتصادی و کاریابی را تدوین کند و فقر در این کشور را کاهش دهد. در این حال وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که به خاطر کاریابی، فقر زدایی و رشد اقتصاد این کشور برخی اقدامات مهمی صورت خواهد گرفت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افزایش فقر و بیکاری که پس از ناامنی در افغانستان از چالش‌های جدی شمرده می‌شود، نگرانی‌های را در شورای ملی افغانستان به میان آورده است. هیئت اداری مشتان و جرگه می‌گوید که فقر و بیکاری مردم را در افغانستان به شدت متاثر ساخته و حکومت نتوانسته که برنامه‌های لازم را برای جلوگیری از آن روی دست گیرد. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت فقر و بیکاری مشکل جدی در افغانستان است و چالش‌های دیگر را نیز بیشتر خواهد ساخت.
فقر و بیکاری تأثیر مستقیم در افزایش ناامنی داره و تأثیر مستقیم در فرار مردم از کشور به بیرون داره. زمینه بی‌اعتمادی بیشتره، بی‌باوری بیشتر مردم نسبت به حکومت و کارکرد حکومت و اداره افغانستان و آینده افغانستان بیشتر می‌سازه. به این اساس ای اسباب نگرانی ما را هم به وجود آورده.
این در حال است که اداره مرکزی احصای افغانستان در گزارش تازه‌اش که روز یک شنبه به نشر رسانید گفت که میزان بیکاری از 22 به 24% در این کشور بالا رفته است. در گزارش این اداره همچنان آمده است که سطح فقر در افغانستان از 38 به 54% افزایش یافته و 44% مردم این کشور مسئولیت غذایی نیز ندارند. اداره مرکزی احصایه بر اساس مصاحبه با 21,000 خانوار در 34 ولایت افغانستان این گزارش را تهیه کرده و در آن از میان 24% افراد بیکار 41% زنان و 18%شان مردان گفته شده اند. بانک جهانی نیز پس از نشر این گزارش در اعلامیه گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و در این راستا نیاز به اقدامات است. این بانک می گوید این گزارش تصویر جدی از واقعیتی است که در افغانستان وجود دارد و مردم با آن دست و گریبان هستند. در این حال سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان می گوید که نشر این گزارش آنان را کمک می کند تا در بخش‌های مختلف اقدامات لازم داشته باشند. با گفته وی هرچند زدودن فقر و بیکاری در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما برنامه های در این زمینه روی دست است.
ما باید متمرکز شویم برای تولیدات اجناس و مخصوصا کالاهایی که امکان تولیدش در داخل کشور هست، به جای اینکه وارد شود در داخل تولید شود، کمک میکنه به رشد اقتصادی افغانستان. در وقتی که رشد اقتصادی افغانستان بهتر میشه، اتوماتیک بالای فقر و بالای بیکاری تاثیر خود داره و اینا را همون فیصدیاش میتونه متغیر بسازه و کمتر بسازه.
آقای بهمن میگوید که در چند سال گذشته در بخش زیربنا و برخی سکتورهای دیگر کارهای مهم صورت گرفته و تلاش می شود تا رشد اقتصادی افغانستان به 6% افزایش یابد. در این حال تاج محمد اکبر از کارشناسان اقتصادی افغان میگوید که با حکومتداری خوب، تطبیق برنامه‌های اقتصادی و انکشافی، تقویت زراعت، افزایش تولیدات، جلب سرمایه‌گذاری و جلوگیری از فساد میتوان سطح فقر و بیکاری را کاهش داد و اقتصاد افغانستان را بهبود بخشید.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات استرالیا می گویند صدها پناهجویی که در کمپ‌های تحت اداره این کشور در جزایر اقیانوس آرام نگهداری می شوند، احتمال دارد برای همیشه در آنجا باقی بمانند، چون هیچ کشور جهان حاضر نیست که آنها را بپذیرند. در این کمپ‌ها به شمول افغان‌ها صدها پناهجو نگهداری می شوند. آرش همایون گزارش می دهد.
وزیر امور داخلی استرالیا می گوید صدها پناهجویی که در کمپ های تحت مدیریت این کشور در جزایر اقیانوس پاسیفیک نگهداری می شوند، احتمال دارد که برای همیشه در آن جزایر باقی بمانند، چون هیچ کشور حاضر نیست آنها را برای اسکان مجدد بپذیرد. بر اساس سیاست تندروانه استرالیا در برابر پناهجویان، کسانی که از طریق بحر تلاش می کنند داخل آن کشور شوند، با سه کمپ بررسی و پروسس در جزایر پاپوا نیوگینی و یک کمپ در جزیره نارو در جنوب اقیانوس پاسیفیک اعزام می شوند. برای این پناهجویان گفته شده است که برایشان هرگز اجازه اقامت در استرالیا داده نخواهد شد. در این کمپ ها الا 31 مارچ سال جاری میدادی از 1305 پناهجو از کشورهای افغانستان، پاکستان، سودان و ایران نگهداری می شد. پیتر دوتون وزیر امور داخلی استرالیا به خبرنگاران در کنبیرا گفته است ما با کشورهای سوم در مورد این پناهجویان گفتگو میکنیم، اما باید بگویم چشم‌انداز اندک در افق موجود است اگر وجود داشته باشد. در جریان ماهای اخیر بر اساس یک توافق که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را یک قرارداد ساده لوحانه خوانده است، ایالات متحده 250 پناهجو را از این کمپ ها پذیرفت. بر اساس این قرارداد ایالات متحده آمریکا 1250 پناهجو را میپذیرد و در بدل آن استرالیا 30 پناهجو از کشورهای آمریکای مرکزی را در اواخر سال گذشته میلادی پذیرفت. بانک ایالات متحده آمریکا بیش از 1000 پناهجو را خواهد پذیرفت. باز هم در کمپ‌های جزایر پاسیفیک بیش از 300 پناهجو باقی خواهند ماند در کشورهای فقیری که توانایی اندک جذب آنها را دارند. استرالیا با دفاع از قوانین شدید آن کشور در برابر پناهجویان میگوید بعد از آن که هزاران پناهجو در اقیانوس غرق شدند، این سیاست از سفر خطرناک پناهجویان به خاطر رسیدن به سواحل استرالیا جلوگیری میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد در گزارش خود از قوای هوایی افغانستان انتقاد می‌کند که چرا در جلوگیری از تلفات ملکی در حمله ماه گذشته در قندوز کوتاه آمده است. در واکنش به نشر این گزارش، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید تحقیق حکومت در مورد حمله دوم اپریل بر ولسوالی دشت ارچی قندوز تکمیل نشده و به زمان بیشتر نیاز دارد. رئیس جمهور اشرف غنی با کارمندان رسانه‌ها و بازماندگان خبرنگاران دیدار کرد که هفته گذشته در کابل، قندهار و خوست کشته شدند. آقای غنی عصر دیروز هنگام این دیدار در ارگ ریاست جمهوری وعده سپرد که تحقیق جدی صورت می‌گیرد و عاملان این حملات مجازات خواهند شد. وزیر خارجه هند از مقام‌های افغان خواسته تا برای مسئولیت و نجات انجینیران هندی که در ولایت بغلان ربوده شده‌اند تلاش کنند. با گزارش رسانه‌های هندی، سوشما سواراج در صحبت تلفنی با صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، این درخواست را مطرح کرده گفته است باید هرگونه تلاش برای رهایی شهروندان هندی از جنگ ربایندگان صورت گیرد. رئیس جمهور امریکا میگوید تصمیمش در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران را امروز اعلان خواهد کرد. دونالد ترامپ دیروز در توییترش نوشت این تصمیم را ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت واشنگتن از قصر سفید اعلان میکند. ترامپ توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران را ناقص میداند. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی لبنان نشان می‌دهد که گروه حزب الله و حامیانش نیمه از کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست آوردند. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از این نتایج استقبال کرده و آن را یک پیروزی سیاسی برای مقاومت این کشور عنوان کرده است. و قرار است پارلمان ارمنستان امروز در مورد انتخاب صدر اعظم آینده این کشور رأی‌گیری کند. نیکول پاشینیان رهبر مخالفین شام دوشنبه خواهان راهپیمایی‌های گسترده در آستانه این رأی‌گیری شد. دوستان عزیز، در دقیقه اخیر برنامه قرار داریم و این هم شما و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
این میشه خود معرفی کنین، بگوین که باشنده کجا هستین؟
باشنده بلاک 139، نام بدریه.
از کدام ولایت افغانستان هستین؟
از ولایت شهر غزنی. کام 30 سال خوش که بود کابل آمده ایم. مال کجا دارم در غزنی است.
در طول 30 سال که آمده نرفتین دیگه به شهر غزنی؟
نرفتیم، هر سال میرم اون جایدادی ماست، ملک زمینی ماست. بسیار
میشه که از ولایت غزنی بر ما بگوین که در اوجه کدام نوع میوه‌جات است که زیاد مشهور باشد؟
انگور بسیار خوب، انگور غزنی قدم آمده بشه. خودی با هم بسیار با آقای کلان داریم.
با آقای چی داریم؟
انگور.
یک نوع انگور را نام بگیرین که در غزنی زیاد او مروج باشه. کدام نوع انگور است؟
الخم انگور، بجور انگور لال میگنش. بسیار نامدار است، بسیار انگور خوب هم از دیگه اونجا پیدا نمیشه.
او در کدام فصل سال باز پخته میشه و به پختگی میرسه؟
خیلی میگه انگورای دیگه یک جه پخته میشه.
غزنی به نظرتان بهتر است یا کابل خوش دارین زندگی کنیم؟
باز خوشحال، غزنی خیلی خوشحال بود، وطنی ما بود دیگه. والا دیگه خیلی چی کنم، غزنی دیگه چند دال مزش نیم، یه راکت میعیم تاریبا زیاد دم داخله میکنه، کسای مجبور کشتنده اونجا. ما دیگه مادم هم یه خوشتی بچیم.
برای ما میشه که یکی از زیارتهای غزنی را نام بگیرین که در اوج مردم زیاد بر تداوی و علاج میآیند؟
علاج زیارتهای غزنی قربان میشه زیاد هست. خب مشهورش که هست از شمس قربان شمس میگنش. بول دانا، حکیم صنایعی.
در اینجا چه قسم مریضا میآیند مثلا؟
مثلا اینکه کسایی که جن داره، جن فری داره، نه وقت زیارتها خود جن فری میآید. دیگه جن چرا خود دکترای داش میکنن؟ که اولاد نداشتش میآید پیش زیارتها میآید. خدا انزاری خدا از زیارت ما را اولاد بده.
شما تو کسرم میشناسین یا دیدین که در او زیارت ها آمده باشن و علاج شده باشن؟
کسایی که جندو بوده که ماده در دنیا خوب شده، بسیار زیارت ها خوب، بسیار زور اول قربان زیارت ها خیلی خوب زیارت ها قربان شد.
از شما بسیار تشکر، سلامت باشین.
دوستان عزیز، با شنیدن صحبت‌های بدریه خانم در پروگرام روزمره رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد.